بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 84. 19. دولت. از تعاریف مسکی که درباره دموکراسی‌های مذهبی و غیر مذهبی ارائه شده که بگذریم، بایستی بی کمترین تردیدی دموکراسی و کلاً مسئله پارلمان و انتخابات سیاسی را مترسکی بدانیم که صنعت از انسان صنعتی ساخته است تا به آخرش بماند و رم نکند. دموکراسی در واقعیت امر همان سیاست صنعت است و صنعت سیاسی است و جز حاکمیت مطلقه صنعت بر انسان قصد دیگری در کار نیست. تکنوکراسی و همواره چنین بوده است، منتها در شدت و حدت کمتری. تئوکراسی نیز صورتی از سلطنت صنعتی بوده است در مرحله ابتدایی و به اصطلاح کمونیش. حتی خلفای بنی امیه و بنی عباس هم فقط در رابطه با صنایع ایرانی و رومی بود که توانستند حکومت‌های خود را پدید آورند و سرپا نگه دارند و نیز رابطه دیپلماتیک با صنعت زمانه و حکومت‌های صنعتی. تا صنعتی نباشد حکومتی پدید نمی آید. حال اگر صنعت ادویه و پارچه و شمشیر سازی و بیل تراشی باشد. هر حکومتی از صنعت پیشرفته تری برخوردار باشد، سایر حکومت‌های زمانه اش را تحت سلطه خود قرار می‌دهد و بیهوده نیست که صنعت کشتی سازی زیر بنای استعمار جهانی شد و امروزه هم صاحبان پیشرفته ترین صنایع صاحبان حکومت‌های عقب مانده ترند. دولت‌ها مظهر اراده صنعت هستند. مظهر اراده انسان پرتاب شده به عالم فیزیک، به درک اسفل سافلین. دولت ها حاکمان اهالی اسفل سافلین هستند، حاکم بر انسان هایی که از خیشتن می گریزند. هر که از خیشتن بگریزد تحت سلطه حکومت ها قرار می گیرد و خود حکومت ها تحت سلطه صنعت هستند. آنچه که دموکراسی نامیده می شود در واقعیت امر تکنولوژی به خدمت کشانیدن انسانها تحت اراده مطلقه صنعت است. دموکراسی همان زنجیری است که اراده به قدرت را از قدرت اراده ساقط می کند و همچون تلسمی در حالی که می پنداری که به تو قدرت می بخشد، تو را از قدرت تهی می سازد و بازیچه‌ای متکبر و دیوانه می نماید. دموکراسی همان تبدیل کردن جامعه به توده ای بی جان است. دموکراسی در واقعیت امر ضد دموکراسی است. حاکمیت مردم نیست، مردم سالاری نیست، بلکه صنعت سالاری است. صنعتی که به جای مردم حرف می زند و اراده می کند و از مردم رأی می گیرد و مردم هم بدون تردید به او رأی می دهند. زیرا صنعت را مظهر اراده خود می‌بینند. صنعت همان مردم جاندار است و مردم هم صنعت بیجان. این بیجان محتاج آن جاندار است، جانداری که جادو می‌کند. انسان به میزانی که صنعتی می‌شود دولتی می‌شود، زیرا قدرت اراده را در خود به عیان می‌بیند و اراده به قدرت را جولان می‌دهد. ولی این یک احساس دروغین و مشاهده ای مالی خولیایی است که تمام عمر فرد را به خود مشغول نموده و او را از میان تهی می‌سازد و دست آخر می‌بیند که بازیچه کور و کر و مسخ شده ای بیش نبوده است. صنعت اندیشه‌گری بنیاد اندیشه صنعتی است و تعلیم و تربیت آن بستری است که این واقعه را در درون فرد می پروراند و آنگاه وی را به بیرون پرتاب می کند. امروز تفاوت ماهیت حکومت ها فقط از یک مسئله است و آن مسئله این است که تا چه حدی یک حکومت درک و باور و تصدیق کرده است که قدرت و راز بقایش بسته به درک و اطاعتش از صنعت و قدرت صنعتی دارد. مسئله شرق و غرب، استعمار، شمال و جنوب و نیز مسئله انقلاب و حکومت‌های انقلابی جملگی بر همین اصل عمل می‌کند. براز شکست ایدئولوژی‌های آرمانگرا همین عدم درک و تصدیق این واقعیت بوده است. آنها می‌خواستند صنعت را ایدئولوژیکی کنند، ولی این ایده است که محصول و معلول صنعت است و بایستی به خدمت آن درآید و در می‌آید. زیرا هر ایدئولوژی چیزی جز بیانگر اراده به قدرت نیست و اراده به قدرت هم همان اراده به ظهور فیزیکی است که صنعت می باشد. پس ایدئولوژی معلول صنعت و صنعتگرایی بشر است و نهایتاً تسلیم صنعت می شود و به پای آن قربانی می گردد. همه نهضت‌های آزادی بخش در واقع نهضت صنعت پرست می باشند، زیرا احساس و ایده آزادی در نزد انسان در میان نشسته جز در صنعت و اتوماسیون قابل قبول نیست. ولی این اقبالی شوم است که به حسرتی لامتناهی منجر می شود. هر دولت یا دولت مردی که بخواهد صنعت را تحت اراده ایدئولوژیکی خود درآورد، یعنی اگر بخواهد جامعه را تحت فرمان یا تربیت اعتقادی خود درآورد، به عنوان یک سیاست و سیاستمدار پدیده ای احمق است. هرچند که شاید بتواند یک حماسه یا تراژدی ملی خلق کند و به عنوان یک قهرمان ناکام مورد پرستش واقع شود. علی علیه السلام از دیدگاه کسانی که وی را یک حاکم و سیاستمدار می‌دانند، اسوه چنین قهرمانیت و تراژدی می‌باشد، ولی باید بدانیم که وی هرگز چنین قصدی نداشت. باید بدانیم که جامعه و صنعت و سیاست در یک سو قرار دارند و حقیقت و انسان در سوی دیگری ایستاده است. و این را هم باید بدانیم که قهرمانان تراژیک هر ملتی اسوه برخاستگی انسان در آن ملت محسوب می شوند و لذا پرستیده می شوند. امثال زاپاتا، آلنده، مصدق و گاندی نمونه های جدیدی از این اسوه می باشند. و پیامبر این اسوه مدرن که بانی مکتب تراژدی سیاسی هم محسوب می شود کارل مارکس می باشد. آقای خمینی نیز نمونه دیگری از این تراژدی می باشد. ولی این قهرمانان ناکام پس از شکست کامل خیش است که بر واقعیت بیدار می شوند و میل به از میان برخاستن می یابند. و اصولاً به عنوان یک واقعیت جاوید باید بدانیم که همه این نوع قهرمانان حتی پس از پیروزی نیز شکست می‌خورند و اتفاقاً این شکست به مراتب کامل‌تر و بنیادی‌تر است و فرد را به قدرت خارق العاده‌ای به از میان برخاستن می‌رساند. و اصلاً پدیده همیشگی شکست انقلاب در اینجا به شدت قابل تعامل می باشد، زیرا هر انقلابی فقط با این آرمان رخ می نماید که بر قدرت صنعت فائق آید و آن را به خدمت ایدئولوژی آورد. اشعار آقای خمینی اعتراف او به شکست است. کراوات زدن فیدل کاسترو، ازدواج یاسر عرفات و دیوان بازی کارلوس در دادگاه جملگی اعترافشان به شکست است در مقابل اراده صنعت. همانطور که گفته ایم سیاست را بایستی یکی از محصولات فرهنگی صنعت درک نمود، همانطور که هنر را. و اما این را نیز باید درک کنیم که این قهرمانان انقلابی و تراژیک که در همه جای زمین و زمان رخ می نمایند و موتورهای محرکه جوامع به سوی صنعت پرستی می باشند، که نخستین این قهرمانان پیامبران می باشند که خالق تراژدی محسوب می شوند. تراژدی نوح، تراژدی ابراهیم، تراژدی موسی، تراژدی عیسی و تراژدی محمد. و نیز طبق روایات شیعه می دانیم که ظهور امام زمان نیز مبدل به آخرین تراژدی بشر می شود و او را نیز مثل سایر ناجیان بشری به قتل می رسانند. به هر حال هر دولت و دولت مرد و قهرمان و پیامبر و حکیمی وعده نجات می دهد، ولی این غایت هرگز بر روی زمین درک و احساس نشده است. و بلکه منجر به بلایی بزرگتر گردیده است و قولی بی‌رحم‌تر سر برآورده و بر جامعه حاکم شده است. قولی نامرئی‌تر، خودی‌تر و زبان نفهم‌تر. قولی که اراده انسان را بر علیه خود انسان مجبور ساخته است. قولی به غایت مستبد و دیوانه که انسان را مجبور به از میان برخاستن می کند. مجبور به نجات خیشتن. به هر حال انسان حتی در تناسخ کامل خیش، در کالبد صنعت نیز قادر به فراموش کردن خیش نیست و نیز تحت تخدیر قدرتمند ترین داروها هم نهایتا نمیتواند انسان بودن خود را در حافظه ذاتش نابود کند. پس مجبور به نجات خیشتن است و هیولای صنعت است که این جبر نهایی را بر انسان تحمیل می کند و عذابهای حاصل از آن موجب می شود که ذات انسانی هرگز نمیرد و از یاد نرود، همچون عذابهای دوزخ، دوزخی که به زعم قرآن آشکار شده است. دولت ها نیز یکی پس از دیگری به اراده خود سرنگون می شوند، یعنی به واسطه صنعت، و در هر سرنگونی انسان از میان بر می خیزد، انسانی که همچون اراده یک جامعه و یا حتی کل بشریت است و ناتوانی آنها را جبران می کند. انسانی که همواره مسیح وار است و یا مهدی وار، که لا مهدی الا مسیح، روح الله که می آید تا کالبد ماشینی انسان را بشکند و او را نجات دهد. 20. مفاسد بشری. به تجربه معلوم شده که انسان تنها موجودی در کل عالم است که فساد می کند بدون آنکه بتواند آن را جبران نماید و بلکه در هر جبرانی نیز مرتکب فساد بنیادی تری می گردد. و نیز انسان تنها موجودی است که به فساد خودش مبتلا می شود و عذاب می کشد. نخستین فسادش ابزار سازی و اختراع و بکارگیری آتش بوده است و این منشأ مفاسد بشری است و این بروز نخستین فساد بوده است، ولی پیش از آن دچار یک فساد اندرونی و نهانی شد و آن این بود که در جاودانگی خود به تردید افتاد و وحشت نمود و این تردید و وحشت بود که وی را از طبیعت یعنی بهشت ساقط نمود و به تدریج به واسطه ابزار سازی که کشف آتش نقطه عطف آن است در مقابل طبیعتی ایستاد و بر علیه آن دست به کار شد و این همان فساد است که هزاران نوع و درجه دارد و این فساد بیرونی متقابلا درون او را نیز در فساد تشدید و ترغیب نمود. دروغگویی، دزدی، خیانت و فریبکاری از اصول این فساد باطنی بشر است. آدمی هرچه که در نبرد بر علیه طبیعت بیشتر مواجه با شکست و عذاب گردید، بیشتر به جان هم نوعان خود افتاد تا آنها را هم با خودش همراه و شریک جرم نماید و یا رسوایی خود را به گردن آنها بیندازد و خود را تبرئه سازد. و این اساس و انگیزه بنیادی تمدن و جماعت است که ذاتش بر فساد قرار دارد و به قصد گریز از مفاسد فردی می باشد، ولی قصدی باطل است، زیرا نهایتاً هر کس به فساد خودش مبتلا است. صنعت سیمای آشکار فساد بشر است، فسادی مطلقاً جبران ناپذیر، فسادی که تمامیت حیات وی را مواجه با خطری تا سرحد مرگ نموده است، آن هم مرگی به غایت هولناک و تدریجی با انواع امراض جسمی و روانی که هیچ درمانی هم ندارند و تلاش برای معالجه هر مرضی منجر به مرض هولناکتر و فسادی بنیادی تر می شود. زیرا انسان موجودی بود که می توانست به خودی خود برای خود کفایت کند ولی نکرد و به دام صنعت افتاد و مقام جانشینی خدا را رها نموده و جانشین ابلیس گردید و صنعت خلافت ابلیس بر جای انسان است. انسان صنعتی نمی تواند راست بگوید، مجبور به دروغ و ریاست. نمی تواند وفای به عهد نماید، مجبور به خیانت می شود. نمی تواند رزق حلال بخورد، مجبور به دزدی و رشوه و اخاذی و خودفروشی است و در روابط خود با دیگران جز فریبکاری راه دیگری ندارد، زیرا اراده از کف داده است، اراده اش در دست صنعت است. خود صاحبان صنایع نیز تابع صنعت هستند و صنعت است که آنها را برنامه ریزی می کند. انسان صنعتی نمی تواند خوب باشد، لذا مجبور است برای توجیه خودش نیهیلیست شود، یعنی پراگماتیست، یعنی ماشین می شود. آیا فلسفه مصرف بر بیشتر می تواند تمایلی به خوبی داشته باشد؟ این همان فلسفه شر است، یعنی فلسفه زندگی انسان صنعتی. خوبی خوب است ولی چون قابل اجرا نیست پس شر است. این است منطق انسان صنعتی و این منطق فساد است. با آنکه به صنعت و دانش فنی امید بسته است، احمقی است که به کلی شعورش از بین رفته است و هرگز نمیتوان به او و نجاتش امیدی داشت، زیرا او خود اسوه و مبلغ شر است و نجاتش در مرگ است. اگر نتوانیم صنعت و شرارت را وضع و امری واحد درک کنیم، کمترین ادراک واقع بینانه و معقولی از انسان و تاریخ و جامعه و ارزش نخواهیم داشت و محکوم به نیهیلیزمی کور و تباه کننده خواهیم بود و هرگز هیچ چیز و وضعی را فهم نتوانیم کرد. میل به صنعت میل به شرارت است و ناشی از این احساس و اندیشه است که آنچه که هست و موجود است کافی نیست، بلذا با آنچه که هست به نبرد می پردازد و صنعت محصول این نبرد است، محصول این انکار و کفر و جهل. و همانطور که گفتیم چماق گرایی و اتم گرایی ماهیتی واحد دارد و فقط شدت و حدتش متفاوت است و هر دو میل به دگرگون نمودن محیط خیش است و نه خیش. میل به صنعت حاصل غفلت از خیشتن است و این غفلت منشأ شر است و بشر در غایت این شرارت است که امکان رجعت به خیشتن را می‌یابد. با چشم حسابگرانه به طبیعت نگریستن سرآغاز خروج از طبیعت و رجوع به صنعت است. آنچه که علم حساب نامیده می شود و بنیاد دانش فنی می باشد، بنیاد شر نیز هست. علم شر، شر علم. و این همان چیزی است که دست وجود انسان را از طبیعت کوتاه کرده است. و هنگامی که دست انسان به چیز مورد نیازش نرسد، به سوی آن چیز سنگ پرتاب می کند و به آن چنگ و دندان نشان می دهد و از آن چیز انتقام می ستاند. و صنعت همین انتقام انسان بر علیه طبیعت است. صنعت زراعت در نزد قابیل موجب شد که برادر چوپانش را به قتل برساند. به هر حال بر حسب ظاهر آدمیزاد بین زندگی طبیعی و شبانی که همان عصر ما قبل از حجر بود و زندگی الکترونیک و تمام اتوماتیک مخیر شده بود. زندگی شبانی هم یک زندگی تمام اتوماتیک طبیعی و بیواسطه و بدون ابزار بود که بی هیچ عذابی موجود بود، ولی بشر می‌خواست که بیشتر بخورد و گرمتر و نرمتر زندگی کند و فرصت بیشتری برای بازی و استراحت داشته باشد و نیز احساس امنیت بیشتری هم کسب نماید. ولی همین زندگی شبانی هم یک زندگی آغازین مربوط به عرصه بیرون افتادن از طبیعت است. آغاز اخراج از بهشت، مثل کودکی که از پستان مادر گرفته شده باشد و محتاج پستانک است. صنعت هم پستانک است. دل ضعفه می آورد ولی در عوض مشغول می کند و آدم می تواند خود را از یاد ببرد تا سریعتر عمرش را به پایان برساند، زیرا بیرون افتادن از طبیعت همانا افتادن در دام دهر است، در جریان زمان. و انسان تنها موجودی است که زمان و گذشته آن را درک می کند و لذا احساس هراس دارد. حراس از مرگ و نیستی. در بهشت هم که هنوز انسان غرق در طبیعت و روح طبیعت بود و با طبیعت رابطه ای مستقیم داشت نیز به واسطه تماس ابلیس دوچار چنین حراسی شد و احساس جاودانگیش دوچار اختلال و تردید گشت و چون احساس نابودی بر آدم غلبه یافت و بی زمانی را از دست داد، مرید ابلیس شد تا با خوردن میوه شجره ممنوعه به جاودانگی برسد، ولی منجر به خروج از بهشت شد. به هر حال بدون خوردن این میوه هم بهشت برای آدم و همسرش دیگر خاصیتش را از دست داده بود، زیرا بوی زمان به مشامشان خورده و عدم را یافت کرده بودند و این بورا ابلیس به مشامشان رسانیده بود، یعنی همان که از همان آغاز تنها دشمن آدم محسوب می شد و آدم همین امر را می دانست، ولی گویی برای لحظه ای از یاد برد و ابلیس را ناجی خود یافت و بدین گونه شر دامن آدم را گرفت و او را از جغرافیای بهشت نیز بیرون انداخت. همانطور که کودک با جدا شدن از پستان مادر در واقع احساس بهشتی را از دست می دهد، ولی پس از سن بلوغ و با بیرون شدن از خانواده است که ظاهر بهشت را نیز از دست می دهد و با مرگ مادر هم به کلی از بهشت قطع امید می کند. به هر حال شیطان حرب ایجادویی دارد که جوهری جاودانگی را از انسان می گیرد و وی را به هراس نابودی می اندازد و از همین جاست که بدبختی و شرارت انسان آغاز می گردد و از همین جاست که انسان باور می کند که از تخم عدم است و به زودی به عدم باز می گردد. و صنعت آن روشی است که به انسان وعده حیات جاوید می‌دهد، همانطور که ابلیس هم با همین وعده در انسان رسوخ کرد و وی را از بهشت بیرون راند. جادوی صنعت نیز همین الغای حس جاودانگی در انسان است، حسی که بسیار کوتاه است و زان پس فقط نابودی است که تجربه می‌گردد و این تجربه شر است. تجربه نابودن در حین بودن، تجربه مرگ در حین حیات، احساس از دست رفتن است که انسان را به شرارت می کشاند. بنابراین فقط احساس جاودانگی است که انسان را از شر می رهاند، از شر جادوی ابلیس، صنعت. و این احساس فقط در جریان از میان برخاستن است که رخ می دهد، برخواستن از میان دیالکتیک تن روح که همان نابودن و بودن است، زیرا جاودانگی در ورای بود و نبود است و انسان برتر از وجود است و ما بعد وجود داشت و نیز ما قبل عدم است. ایده عدم و واقعیت وجود هر دو محصول انسان است و انسان فقط به واسطه محصولات خیش است که شرور می شود. در قصه های کودکانه این حقایق آسان‌تر درک می‌شود تا در فلسفه های متافیزیک و دانش فیزیکی، زیرا کودکی و جاودانگی امری واحدند. به هر حال خروج از بهشت همواره اجتناب ناپذیر بوده است و گویی واقعی در سرنوشت ذاتی انسان است، ولی ماندن در برزخ و صبوری در آن تا کشف بهشت درون و طبیعت انسانی آن وظیفه ایست که عموماً بشر را بیتاب و کافر می کند و از پس آن بر نمی آید الا گهگاهی و در هر دورانی یک بار و آن هم بسیار موقتی. انسان به خودی خود برای خود کافی است و حتی حیات بهشتی و طبیعت اونیز عرصه بیکفایتی بوده است، زیرا وی در جهان غیر مقیم بوده، منتها خود از جنس غیر گردیده و در غیر حل بوده است و حالا بایستی از جهان خروج کرده تا منهای جهان و منهای طبیعت با فنای خود سازگار شود و فنا را برای خود کافی بیابد. این همان کاری است که انسان را شایسته و بایسته می باشد و به میزانی که انسان در این کار سعی می کند انسان می شود و انسان بودن را درک می نماید. در اینجا از میان برخواستن همان از میان برخواستن و از جهان هستی به کلی کنار گرفتن است و از هر نوع شوخی و بازی با هستی برحذر بودن. وگرنه انسان سنتی هم انسانی جبران از جهان پرتاب شده است و بر کرانه نیستی قرار دارد، ولی روی به سوی نیستی ندارد. به سوی نیستی می رود ولی روی به هستی دارد و عقب عقب راه می رود. صنعت هم محصول این راه پیمایی از عقب است و این تکامل کافرانه است، تکامل معکوس. و شرارت همین است و ریانیز و فساد حاصل این روش از زیستن است. پیرزادی با پستانک. تا حد ممکن بایستی از صنعت و فراورده هایش فاصله گرفت و همچون آتش دوزخ از آن برحذر بود، خاصه از سیاست و طب و هنرش که سقارتگر اندیشه و جان و دل آدمی می باشند، یعنی از حکومت، مطب و تلویزیون. یعنی بایستی از نانی که در دست حکومت است گذشت و از جانی که در دست پزشک است و از تفریحی که در نزد تلویزیون است. هرچه که این فاصله بیشتر باشد، فاصله که انسان با خودش کمتر است و امکان خیزش و رستگاری فراهمتر می آید. یا انسان از صنعت می گذرد و یا صنعت از روی نعش انسان می گذرد. و ما بقیه راه ها همگی خودفریبی های مالی خولیایی حاصل از روانشناسی و فرهنگ و فلسفه است که صنعت برای پیروانش تدارک می‌بیند تا آنها را در ادامه این اطاعت محض تسکین دهد. لالایی شیطان است. چه سفسطه های کریشنا مورتی باشد و چه قصه های کاستاندا و چه اشعار افیونی صوفی مسلکی رذیلانه و چه نئوبوداییسم سنتی دستپخت آمریکا و انگلیس. همه راه علاج هایی که کاری به روش زندگی انسان نداشته باشد و وی را در آنچه که می خورد و می کند تقویت نماید ضد انسان است و به عذاب هایی فوق عذاب منجر می شود. با قطع ارتباط با تلویزیون و طبیب و حکومت، بخش عمده و بنیادی عذاب ها و زنجیرها از بین می رود و امکان به خود آمدن پدید می آید. اینها علاج نیست، بلکه پیش شرط واجب بر علاج است که قدرت نجات را پدید می آورد. انسان صنعتی انسانی تحلیل رفته و ضد نجات است. انسان بایستی زشتی و شرارت خود را ببیند تا میل به نجات یابد و برای این کار بایستی به خود بازگردد تا اصلاً بتواند خود را ببیند. انسان صنعتی فقط احساس درد و زجر و ناتوانی و نابودی می کند و همین، و طالب مسکن است و نه درمان. صنعت با همه دستاوردهایش در عرصه علم و فرهنگ و هنر و طب و سیاست و رفاه فقط و فقط مسکن است. افیون. این مذهب نیست که افیون بشریت است، بلکه فرار از امر مذهب و پناه بردن به صنعت است که افیون است، و مذهب حاصل از صنعت نیز افیون فوق افیون است. مذهب ریا و ریای مذهبی در این شرارت تظاهر به خیر نمودن، غرق در صنعت طبیعی جلوه نمودن. امر مذهب همانا امر به خودکفایی مطلق است و این امر مطلق است و نه نسبی. نسبی کردن امر مذهب منشأ تصنع و صنعت است، زیرا انسان امری مطلق است، وگرنه از انسانیت سخن گفتن و تفسیر انسانیت نمودن کاری عبث و ریاکارانه است، زیرا آن ارزش‌هایی که انسان را تعریف می‌کند مطلق هستند. و نخستین و کمترین و واجبترین کار انسان این است که لااقل مطلق بودن خود را به لحاظ احساس و ادراک بپذیرد و منکرش نشود. تمام فلسفه‌های نسبی فلسفه‌های صنعتی هستند و قصدشان فدا کردن انسان به پای صنعت است. نسبیت همانا توجیه و تقدیس و تبدیل برزخ به هستی است. جعل کردن نیستی بر جای هستی، آنچه که هست را شبیه آنچه که باید باشد جلوه دادن، ریا. و چون این ریا آگاهانه است، این آگاهی موجب می شود که انسان به خصومت جبری با خودش کشیده شود و این عذاب است. انسان آنگاه که احساس می کند که آنچه که احساس می کند هست نیست، بایستی برخیزد تا خود را ببیند. نجات همین است. انسان یا هست یا نیست. نسبیت فلسفه شیطان است و منطق خودفریبی انسان در ریاکاری هایش، در عذاب ها و رسوایی هایش. نسبیت فلسفه صبوری در دوزخ است و هنر و فلسفه و مذهبی که از نیهیلیسم صنعتی سر بر می آورد جملگی پرستنده نسبیت هستند. نسبت بین بودن و نبودن، نسبت بین تن و روح، نسبت بین خدا و شیطان، نسبت بین خیر و شر. نسبت‌ها عرصه تحقق و تقدس نیهیلیسم می‌باشند. تقدس و تفریق و تمهید فسادهای نو. زیرا قیاس انسان با هر چیز و معنای دیگر و حتی با کل جهان هستی قیاسی ضد انسانی است. قیاس انسان با کمتر از خدا هم ضد خدایی است و هم ضد انسانی. زیرا قیاس با هستی مطلق است، هستی طلاق داده شده، زیرا انسان طلاق داده شده هستی است. به هر حال فساد بشری عرصه رویارویی جبری و کافرانه اش با هستی مطلق است و مطلق هستی انسانی، و از این بابت است که انسان لحظه ای هم از خودش گریزی ندارد. در اینجا قداست حتی اشد پلیدی های بشر رخ می نماید، ولی این پلیدی نیست که مقدس است، بلکه انسانی که همواره در زیر بار پلیدی های خود شاهد بر پلیدی های خود است. این شهادت است که مقدس است، زیرا انسانیت را شهادت می دهد. از این رو عذابهای بشری نیز مقدس است، زیرا انسان در عذابهایی که می کشد فوق عذاب است. عذابهایی که تمام سعی خود را می کند تا انسان را نابود کند ولی نمی تواند، زیرا انسان در ورای وجود است و قداست از همین جاست. فقط در دره اسفل سافلین دوزخ است که انسانیت با تمام قدرتش که ناشی از مطلق ضعف اوست رخ می نماید. آنجایی که دل آدم به حال آدم می سوزد. این سوزش مقدس است، زیرا انسان است که به حال خودش گریه می کند ولی بلا فاصله می گوید: من در این نابودگی چه زیبا هستم، در این گندیدگی چه مطبوع هستم، در این غایت ناتوانی چه توانایم. در اینجاست که انسان از خودش می کند و می رود و دیگر به عقب نمی نگرد، زیرا بدتر از نابودی چیزی نیست و او نابودی خود را عین بودگی یافت و لذا از بود و نبودش گذشت و رفت. انسان تا از پلیدی خود بیزار نشود بر نمی خیزد. انسان تا زیبایی خود را نبیند نمی تواند برخیزد. انسان تا بی نیازی خود را از کل عالم هستی تجربه نکند انسان نمی شود. و در اینجاست که کل صنعت و تمدن صنعتی و کل تاریخ صنعت خود را همچون یک اسباب بازی دوران کودکی به دور می اندازد و به ریش خود می خندد. انسان تا به کل خود نخندد قدرت نجات ندارد، حتی اگر این قدرت مفت و به یک بار در بر نهاده شود. انسان تا به غایت و آخر بچگی خود نرسد انسانیتش بالغ نمی شود. تاریخ عریض و طویل صنعت بشری که در واقع کل آن چیزی است که تاریخ بشری نامیده می شود همان دوران بچگی اوست که باید پشت سر نهد و هیچ بچه‌ای به ناگاه بالغ نمی شود. بچه نیاز به بازی دارد، بازی است که بچه را بزرگ می کند، هرچند که بازی خطرناکی است و از هر 10 میلیون بچه فقط یکی بزرگ می شود و ما بقی نفله می گردند و تا آخر عمر فلج می مانند. و آنهایی که بزرگ می شوند از مفلوجین بشری مراقبت می کنند بدون آنکه این مفلوجین آگاه باشند که چه کسی از آنها حراست می کند، ولی این حراست را احساس می کنند.